أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در تفسير آية مباركة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، که خدای سبحان این صراط را به سالکینش نسبت داد. فرمود این راه منعم علیه است. هر چیزی که به حال انسان گوارا باشد، با نرمش و ملایمت طبع باشد، نعمت است. خواه نسبت به قوای ادراکی انسان، خواه نسبت به قوای تحریکی انسان، خواه نسبت به حواس ظاهر، خواه نسبت به حواس باطن، هر چی که نائم و نرم و ملایم و گوارا باشد نسبت به قوه از قوای انسان، نسبت به همون قوه نعمت است. اون چه که در جهان هستی یافت می شود، خدای سبحان او را نعمت می داند و می گوید اینها همه از خداست. ما بکن من نعمتن فمن الله. اونگاه می فرماید نعم الهی قابل احسانی است. چون و این تعدو نعمت الله لا تحسوها. چون که در خطبه مبارکه هست امیر سلام الله علیه هم آمده است که لا یحسی نعماه العبد. اونگاه این نعم را به دو قسمت تقسیم فرمود که اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطن. پس نعمت به لسان قرآن کریم به دو قسم است، نعمت ظاهر و نعمت باطن. اونگاه نعم ظاهریه را معرفی کرد که مال و بنون زینت الحیات دنیای هست، اینا نعمت ظاهریه. و کاربرد این نعم ظاهریه را هم بیان کرد که اینا فقط در دنیا سودمنده و لا یوم لا ینفع مال ولا بنون. یعنی این نعم ظاهره که زینت حیات دنیاست در آخرت سودی نداره. پس نعم ظاهری اثرش فقط در حیات دنیاست. زیرا از یک طرف فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، از طرف دیگر فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون. قهرن با جمع این آیات روشن می شود اون نعمتی که باعث وصول سالکان حق است نعم ظاهری نیست. گرچه همه موجودات نعمتند و همه را خدا آفرید، ما بکن من نعمت فمن الله، اما فرمود این نعمتهای ظاهره نعمتی نیست که انسان را در طی اون طریق موفق بدارد. پس منعم علیهم کسانی نیستند که از متاع دنیا برخوردار باشند، زیرا این متاعها انسان را سالک اون طریق نمی کنند. گذشته از این که طبق آیه سوره نساء مشخص فرمود که منعم علیهم کیانه، فرمود من یطیع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیق. پس با دو بیان و با دو دلیل میتوان مشخص کرد که این نعمت نعمت ظاهری نیست. دلیل اول همون جمع اون آیات است. دلیل دوم بیان منعم علیه است که منعم علیه انبیایند و صدیقینند و شهدا و صالحین، نه مترفین. پس به این دو دلیل میشود تشخیص داد اون نعمتی که باعث می شود سالک با برخورداری از اون نعمت این صراط مستقیم را طی کند به مقصد برسد نعم ظاهری نیست. قهرن انسانی که به خدا عرض می کند اهدنا الصراط المستقیم، روح هدایت برمی گردد به انعمنا، به مسئلت انعام برمی گردد، یعنی اون نعمت خاصه را به ما بده. دیگران که این راه را طی کردن مگر به اونها چی دادی؟ به اونها نعمت دادی، اون نعمت را به ما بده که ما هم با اون نعمت این راه را طی کنیم. اونگاه روح اهدنا الصراط المستقیم به این برمیگرد که و انعم علینا، به ما نعمت بده. اون نعمتی که خودت فرمودی الیوم اکملت لکم دینکم، از اونها به ما بده که بتوانیم این راه را طی کنیم. اونا که این نعمت را داشتن اون راه را طی کردن. دلیل سوم به این که این نعمت نعمت ظاهری نیست این است که خدای سبحان یک عده را مغضوب علیه معرفی کرد، یک عده را هم ضالین. وقتی علت غضب و زلالت این دو گروه را بررسی می‌فرمایید، ببینید منشأش نعم ظاهر است. نعم ظاهر است که یک عده را مغضوب علیه می‌کند، یک عده را ضالین می‌کند. وقتی جریان یک عده کفره رو بازگو می‌کند، می‌فرماید بین که انکان زامارن و بنین، چون دارای ثروت و فرزندان فراوان بود طغیان کرد. یا فرمود زرنی و المکذبین اول نعمه و محل هم قلیلا، رسولش فرمود بگذار من کار این سرمایدارا را یک سره کنم که اینا در برابر تو این همه قیام کردن. پس اون که مغضوب علیه هست سند غضبش رو که قرآن تحلیل میکند به نعم ظاهره برمیگرده. اون که جزء زالین است
سبب زلالتش که قرآن تحلیل میکند به ثروت برمیگردد، به نعمت ظاهری برمیگردد، به مقام برمیگردد، اون چی که متاع حیات دنیاست برمیگردد. پس با این سه دلیل میتوان تشخیص داد این انعمت علیهم چه نعمتی است. اونها هم که منعم علیهن، یعنی مغضوب علیهم منعم علیه هست، زالین هم که منعم علیهن. پس این منعم علیهی که ما راه اونها را از خدای سبحان میخواهیم و مسئلت میکنیم، یک گروه خاصی یعنی به نام نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، و نعمت اونها هم نعم ظاهره نیست. نعمت در قرآن کریم به تعبیر سیدنا الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه ان در اطلاق ینصرف الی نعمت الولایه. یه وقت خدا هم فرمود من برای شما آفتاب و باران و سایر نعم را فراهم کردم، با قیود ذکر میکند. یه وقت فرمود من به شما نعمت دادم. نعمت این در اطلاق ینصرف الی نعمت الولایه. در الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی چی آمد نصیب مسلمی شد غیر از ولایت؟ اگر نعمت مقید به قیدی نشود و بالاطلاق ذکر بشود ینصرف الی ولایت. لذا از امام رضا سلام الله علیه نقل شده است در ذیل کریمه و لتسألون یوم اذن عن النعیم همود نحن النعیم. خدا بالاتر از آن است که در قیامت از شما سوال کنند این سیب رو چه کردی، این آب چه کردی، این نان چه کردی، سوال بکنن با ولایت چه کردی. اگر اون حل شد همه نعم حل می شود، و اگر او حل نشد همه نعم می شود نقم. اگر اون باشد انسان به راه از راه صحیح فراهم میکند، در راه صحیح صرف میکند. اگر اون نباشد انسان نه توفیق تحصیل مال حلال دارد و نه توفیق صرف مال در مصارف حلال دارد. بنابراین با این سه دلیل می شود تشخیص داد که صراط الذین انعمت علیهم یعنی چه، چه نعمتی مراد است. تحت ولایت الله هم خودشون ولی الله هم، دیگران تحت ولایت اینهایند و اینها تحت ولایت الله، که رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سره فرمود این ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. خب من در تحت ولایت الله هم که ولی صالحین است. در سوره نحل است بسیاری از نعم و ظاهر را ذکر کرد، فرمود ولکم فیها جمال و هین تورهین و هین تسلحون و الخیل و البغال و الحمیر. همه اینها را ذکر فرمود، فرمود به اینکه کسانی که در رمه سراها می روند صبحگاه این رمه ها می روند برای چرا، یه منظری داره بر اصل که بر می گردن، یه منظری داره، بارهای شما را این دواب با انعام حمل می کنند. بسیار از این نعم را در سوره نحل شمرد. بعد فرمود به این تعود نعمت الله لا تحصوها. صحیح فراهم بشود، در راه صحیح مصرف بشود، نعمت الهی است. اون هم در تحت ولایت قرار گرفت، چون ولی الله این کار را انجام میدهد دیگه. کسی که ولی الله هست این توفیق را دارد که یک جا ضربت و علیین یوم الخندق افضل و عبادت استقلن بشود، یک جا هم اون قضاها را بدهد که انما نطعم و کمال وجه الله در بارش نازل بشود. بنابراین از این سراح میشود به خوبی تشخیص داد که این صراط الذین انعمت علیهم نه یعنی اوفرت اموالهم و ابناءهم و امثال زاده، انعمت علیهم بالولایت و المعرفت و با هم زاده. چرا؟ اون مرحله عالیه وحی که وحی خاصه است مال انبیا و اولیاست، اما اون وحی هایی که برای شاگردان این هاست، به مادر موسی وحی فرستاده شد و اوهینا الی ام موسی، بسیاری از صلحا از وحی های خاص برخوردارند، اون وحی نازل نصیب مؤمنین می شود. پس روح اهدنا یعنی انعم علینا، اون نعمت خاصه را به ما بده که ما با داشتن اون نعمت این راه را طی کنیم، وگرنه این که میگویم غیر المغضوب علیهم، به مغضوب علیهم نعمت دادی. در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 این است: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. به همین بنی اسرائیلی که خدای سبحان بسیاری از نعمتها را به اینها مرحمت کرد، در همین سوره بقره آیه 61 می‌فرماید به اینکه ضربت علیهم الذلت و المسکنت و باء بغضب من الله، همینا شدن مغضوب علیه. معلوم می‌شود این نعمتی که انسان را سالک این طریق مستقیم می‌کند نعم ظاهره نیست، زیرا خدای سبحان این نعم ظاهره را به بنی اسرائیل طغیانگر داد، بعد فرمود همینها مغضوب علیه شدن، این نعمت ظاهره را بیجا مصرف کردن شدن مغضوب علیه. زالین هم که در قرآن مکرر در مکرر استعمال شده است، وقتی تحلیل می‌فرمایید می‌بینید منشأش یا ثروت است یا انوار یا قبیله یا مقام. پس هیچ کدام از اون نعم توانی اون را ندارن که انسان را در صراط مستقیم سالک کنند. یا زلالت می آورند یا غضب. انسان بفهمد و منحرف بشود مغضوب علیه هست، نخواهد بفهمد و در سراغ تحقیق نباشد به دنبال بیگانها راه بیفتد گرفتار زلالت است. اون مغضوب علیه فهمیده منحرف شده است که غضب الله علیه. اون دیگری نخواست بفهمد، همینطور سرگردان مونده است با اینکه دو حجت خدای سبحان بود است در زلالت مونده است. همینها که از نعمتهای ظاهری برخوردار بودند، همینها شدند با او به غضب من الله، گروه دیگر که نبودند. یا همونها که از نعمه ظاهری برخوردار بودند زلو و ازلو گمراه شدند. اونگاه معلوم می شود که انسان از خدای سبحان چه نعمتی را مسئلت می کند. این که امام هشتم سلام الله علیه فرمود نحن النعیم، انسان معلوم می شود که از خدا چی بخواهد و کدام نعمت است که انسان را راهی این صراط می کند. بنابراین در بسیاری از آیات وقتی که مسئله غضب و زلالت اونها بازگو می شود، وقتی که تحلیل میشه بینیم ریشش همون ترفه و تنعم ظاهری است. اما نعم باطنه را قرآن کریم بوشزد می کند، می فرماد اتحاد نعمت خدا. در سوره آل عمران آیه 103 اینه: و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. معلوم میشود اتحاد نعمت است. در برابر اتحاد میشه اختلاف، اختلاف میشه بلا و عذاب. خدای سبحان اتحاد را نعمت میداند و اون کسی که از نعمت معنوی برخوردار است راهش قرآن بازگو کرد که راه اونها چیه. پس تا اینجا از سر دلیل و سر را ثابت شد به این که منظور از انعمت علیهم نعم ظاهره نیست. خب پس منعم علیه هم که مشخص شد، راه اونها و سیره اونها هم که قرآن بازگو کرد. و خلاصه سیره منعم علیه این است که نه تنها مجرم نیستن، نه تنها حامی مجرمین نیستن، بلکه در برابر مجرمین به شورش و مقاومت و مبارزه برمیخیزن. اون آیه سوره قصص این بود که موسی کریم به خدای سبحان عرض کرد ربه بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. بما انعمت علیه یعنی به این نعمت خاصی که من دادی من هرگز از مجرم حمایت نمی کنم، یعنی خودم مجرمم نه از مجرمین حمایت می کنم. اون که میگوید لن اکون ظهیرا للمجرمین، طهارت خود او مفروغ انهاست، چون ممکن است خودش تبهکار باشد بعد بگوید من حامی مجرمین نیستم. کسی که خود عین مجرم است که نمیگوید من ظهیر مجرمین نیستم، که طاهر و عادل است که میگوید لن اکون ظهیرا للمجرمین. تربیت شدگان مکتب موسی کریم سلام الله علیه اون هم در این مبارزه این حرف زدن. آیه 23 سوره مائده قبلش که از آیه 21 شروع می شود این است که موسی کریم فرمود همینطور بشینید و بشید مستقل و آزاد، این چنین نیست، باید برخیزید برید چهار تا شهید بدید مقاومت کنید تا پیروز بشید. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، که دستور مبارزه و مقاومت داد. عده زیادی از قوم موسی کریم گفتن که قالوا یا موسی ان فیها، یعنی این ارض مقدسه‌ای که شما دستور دادید ما بریم، قوم جبارین، همون امالقه و امثال ذالک اونا هستن و ما توان این که بریم اونجا و خودمون را از اسارت نجات بدیم و اونها را بیرون کنیم اون قدرت رو نداریم. و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، اینها بیرون برن زمینه که آماده شد ما میاییم، ما اهل مبارزه نیستیم. فین یخرجوا فینا داخلوا، این حرف اون ترسوها. اما قال رجلان من الذين يخافون، دو نفر از همین گروه ترسو یا دو نفر از گروهی که از خدا میترسن، قال رجلان من الذين يخافون، دو نفر از افرادی که میترسن یا از همین گروه ترسو دو تا آدم شجاع پیدا شده، یا نه اونطور که سیدنا استاد رضوان الله علیه معنا کردن قال رجلان من الذین یخافون، یعنی یخافون الله سبحانه و تعالی. خب اینا چی گفتن؟ اینا گفتن به این که ادخلوا علیهم الباب، برید بشورید بالاخره پیروز میشه، چهار تا کشته میدید بالاخره مسئله حل میشه. خب اینا چی جور شد که این حرف زدن؟ اینا چی گرفتن از خدا که این حرف زدن برید؟ این که گفتن نترسید و برید، خدا به اینا چی داده بود؟ انعم الله علیهما، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما این دو نفر که خدا به اینها نعمت داد گفتن ادخلو برید، ادخلو علیهم الباب فیضا دخلتموهو فینکم غالبون، شما برید اینه بیرون میرن، شما بشینید اینها امالقه متواری بشون نیست، شما که وارد شدید اونها بیرون میرون فرار میکنن. قرآن میفرماید علت شهامت و پیروزی این دو نفر همون نعمتی بود که خدا بینا داد. پس راه منعم علیه این است که نه از مجرم حمایت میکند و نه در برابر مجرم ساکت مینشیند. این است که در تمام نمازها از خدا مسئلت میکنه، میگیم صراط الذین انعمت علیهم. این که قرآن خوب تحلیل کرده بود اون نعمت ها که انسان را یا مغضوب علیه میکند یا ضال. تنها یه نعمت است که انسان را با انبیا محشور میکند، اون نعمت را هم بازگو کرد، فرمود اگر سخن موسی کریم سلام الله علیه است میگوید به شکرانه نعمتی که دادی من از مجرم حمایت نمیکنم، اگر سخن شاگردان موسی است میگد ادخلوا علیهم الباب اذا دخلتموه فانهم غالبون، شما برید اینا بیرون کنید. سند این که اینها با شهامت توانستن مردم رو علیه ستم بشورانند همون انعام الهی است. قال رجلان من الذین یخافونه، این یخافونه خیلی روشن نیست که یخافون الله سبحانه و تعالی یا من الذین یخافونه، از همین مردم میترسون. و اما انعم الله علیهما که خیلی روشن است. قال رجلان من الذین یخافونه که انعم الله علیهما، این جمله صفت برای اون رجلانه، یعنی دو تا مرد اینجنین. این تعلیق حکم بر وصف مشعه بلیت است، چون اینها از نعم الهی برخوردار بودن حرف زدن. انعم الله علیهم ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این حرف منعم علیه، اما در برابر اون نعم فرمود به این که اینها که در برابر انبیا ایستادن سرش نه که امکان زامال اندبنی، پس اون نعم نعمی نیست که انسان را این راهی که باریکتر از موس و تیزتر از شمشیر است سالک این راه کنه. نسبت به اونها آری این راه هم از مو باریکتر است هم از شمشیر تیزتر، مقدورشون نیست لذا میافتن. اما کسی که اون نعمت ولایت را دارد در تحت ولایت خدای سبحان است بر این صراط کل برق الخاطف میگذرد، با آسانی هم میگذرد. این اسبق علیکم نعمه ظاهرا و باطنا در سوره بارکه لقمان است که میفرماید خدای سبحان نعم فراوانی را به شما مرحمت کرده است، بعضی از اون نعم ظاهری و بعضی از اون نعم باطنی. اما در سوره دخان آیه 25 میفرماید به اینکه ما بسیار از اینها را که هلاک کردیم از نعمتهای فراوان برخوردار بودن. و اترک البحر رهوان انهم جند و مغرقون کم طرفو من جنات رویون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیا فاکهین. اگر در اون قسمت فرمود المال و البنون زینت الحیات دنیا، سخن جاه و پست و مقام را هم در سوره دخان بیان کرده، معلوم شود هر چی که انسان را سرگرم میکند، خواه مال و بنین خواه میز و مقام، میشه نعم ظاهره، یا فتنه است ابتلاست یا عذاب الهی. پس اینا هیچ کدام نعمی نیستن که انسان را در طی طریق کمک بکنه. میفرماید و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین. دیگر سور هم این چنین است، شما هر جا زلالت زالیل را تحلیل میکنید به همین نعم ظاهره برمیگردد. اما درباره نعم باطنه در سوره صافات آیه 57 این است، میفرماید به این که وقتی اهل جهنم در جهنم مستقر شدن و اهل بهشت در بهشت مستقر شدن، یکی از بهشتیان از دیگران سوال میکند که هل انتم مطلعو، شما سراغ ندارید اون کسی که منکر مسئله معاد و قیامت بود، آیا ندیدی؟ اونگاه خودش فتلع فرعاه فی سوال جهیب، از بالا سر بر می آورد به عنوان اشراف، او رو در وسط جهنم می بیند. قالت الله این کت لتردین، نزدیک بود تو مرو به هلاکت برسانی. رفیق بد اینه دیگه، این بهشتی به اون دوزخی میگوید الله این کت لتردینه، نزدیک بود مرا گرفتار ردا و هلاکت کنیم. و لولا نعمت ربی لکنتو من المحذرین، اگر نعمت پروردگارم نبود ما را هم الان که جلب میکردن، چون اینا که در قیامت جلب میشن اونا رو احضار میکنن میگن جز محذرینه، مخلصین مستثنای از این گروه، مخلصین رو کسی احضار نمیکنن. این شخص میگوید و لولا نعمت ربی لکنتو من المحذرین، معلوم می شود اون نعمتی که حافظ انسان است در قیامت غیر از این نعم ظاهره است. اون نعم ظاهره که اون شخص رو به جهنم برد، این شخص بهشتی است، میگوید اگر نعمت خدا شامل حالم نشده بود منم جلب میشدم به طرف عذاب و تو نزدیک بود در دنیا من رو به هلاکت برسانی. اینه که انسان در قیامت میگوید یوم یعز الظالم علی یده یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. همان است که امروز در این دعاها در این نمازها میخوانیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم منعم علیه، که مشخص کرد در سوره نساء فرمود نبیینن. اون روز کافر و منافق در قیامت میگن یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من همسفر پیامبر میشدم. امروز در دنیا در نماز چه میگیم؟ ما میگیم صراط الذین انعمت علیهم را به من بده، یعنی ما را همراه این راهیان کن که دیگر فردا نگوییم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. امروز بگیم اهدنا الصراط المستقیم که فردا نگوییم یا لیتنی. اون که امروز نگفت اهدنا الصراط المستقیم فردا میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. مگه ما نمیخوایم اهدنا الصراط المستقیم؟ صراط مستقیم هم مگه مشخص نشد که صراط نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین است؟ اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدایا اون توفیق را بده که با پیامبر باشیم، که دیگر فردا نگیم یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اون که امروز نگفت اهدنا فردا میگه لیتدی. ما همسفری اینا را از خدای سبحان میخواییم. اینا که راه بلدن دیگه، راه را به خوبی طی میکنن، آشنایان. انسان وقتی ببیند یه عده همسفران خوب دارد از وحشت راه که حراسی نداره. اگر کسی امروز گفت اهدنا فردا باید بیاد، نگفت فردا یا لیتنی باید بگه، چاره غیر از این نیست. یعنی اونها فروعی است تحت هدایت این نعمت باطنی. اصل این است، لولا این است، اونها انسان را یا جز مغضوب علیه میکنن یا جز ظالم دیگه. اگر انبیاء علیهم السلام میخواهن و با هم گفتن از خدای سبحان مسئلت کنید در دنیا حیثیت شما محفوظ باشد، چون اصلش به نام ایمان هست، اونها که فروع ایمان است نه تنها به انسان آسیبی نمیرساند بلکه باعث میشه انسان چندین کار خیر انجام میده. اما اگر این اصل نباشد، شما وقتی این دو قسمت را تحلیل می‌فرمایید، یعنی مغضوب علیه را و ظالم را، می‌بینید یا به مال و بنین برمی‌گردد یا به مقام کریم برمی‌گردد. نه، علت تامه اینا هیچ کدام از اینا نیست، بلکه میشه جبر. انسان فاعل مختار است، اینا زمینه ساز است. نه فقر علت تامه است، نه غنا علت تامه، اینا زمینه است. می‌خوام بگم اونی که بود و نبودش در این راه یکسان است، پس دخیل نیست، باشه یا نباشه. تو بیان تحصیل امیر سلام الله علیه هست فبود به این که اینها فقیرترین مردم بودن، جبه هست موسا رو، جبه هست ایسا رو، جبه هست رسول میشماره سلام الله. منطقه یه همت بلند میخواد که انسان احساس حقارت نکنه. این که میبینید به ما گفتن به این که از خدا بخواهید مال امثال زالک، برای اینکه اون روحیه در هر انسانی نیست. انسان وقتی یه جایی رفت، خانه‌ای که از خانه خودش بهتر است، یه کم احساس حقارت، کسی را دید لباسش رنگین‌تر، یک کمی احساس. اون روحیه بلند متاسفانه چون در ما نیست به ما گفتن بخواهید. وگرنه از تعبیر سلام الله علیه مگر تو نهج ندارد به این که از حلال سخن از حرام که نبود. اما اون چی که جلوی من میگیره این آیه است که فردا من بگن از هرتون طیبات کن فی حیاتکم و دنیا، هر چی می‌خواستی در دنیا خوردی، امروز چی می‌خوای؟ سخن است میگه درباره حرام نیست که منم اگه بخوام فراهم می‌کنم، که سخن از حلال است. من تو اون روحیه نیست، بلکه اون روحیه نیست، یه همین سرگرم کردم. کی را بازی میگیرن؟ بچه ها را بازی میگیرن دیگه. اگر یکی سی عاقل باشه و بزرگ باشه که برو بازی نمیگیرن که. کار کردن، درس خوندن، عبادت کردن، به مردم خدمت کردن در راه خدا خستگی داره. برای اینکه این خستگی رفع بشه یک کمی لذت به نام مال و بنون به ما میچشانن، که این مزد باربری ماست خلاصه. این که هدف نیست. انسان راه را بخواد طی کنه خب خسته میشه. یه 800 گفتن استراحت کن، بخور، بخواب، زندگی کن، این مزد باربری این قافل سالاره کاروان است. ولی اون کسی که به مقصد رسیده طعم کار خیر میشه، لذت کار خیر میشه، احساس خستگی نمیکنه که. پس اصل اون است، البته در کنارش باشه یا نباشه بی تفاوته. همون بیان از تحمیل سلام الله علیه وقتی گفتن 1000 مثقال طلا بدیم یا 1000 مثقال دلار، فرمود کلاهما اندی حجرانی. وقتی کسی از حضرت سوال کرد من سائلم، مستمندم، فقیرم، به من کمک بکن، حضرت به مأمور مستقلاتش فرمود بین که اعتهی الفا. مرحوم مجلسی رضوان الله نقل میکند که این شخص از حضرت امیر سلام الله سوال کرد که شما که دستور دادید من 1000 واحد بدم، 1000 مثقال طلا بدم یا 1000 مثقال نقره، فرمود کل اهما اندی حجرانه، اعتهی انفع اهما بحاله. دیگه تعارف نکرد که اگر کسی به اون روحیه برسد به طلا و نقره واقعا به چشم سنگ نگاه می‌کند. من تو یکی سنگ زرد است، یکی سنگ سفید، مگه غیر از اینه؟ مگه طلا غیر از سنگ زرد چیز دیگه است؟ مگر نقره غیر از سنگ سیفید چیز دیگه است؟ فرض اینه که اون روحیه عظیم چون در ما نیست که ما رو سرگرم کردن یا با دعا یا با خوردن گفتن حلال نمیدونه، بلکه اگه بداند چه عالمی در پیش داره که خودش معطل این چیزا نمیکنه که. الحمدلله.